أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين، اللهم على علاهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون در قول دوم بود، ادله جواز تقدیم. دیدیم ادله جواز تقدیم تمام شد و روایات با عنوان اینکه هر وقت میخواد نماز رو مقدم بخونه، مثل صحیحه عبدالعلا تعبیرش این بود، مثل هدیه است، متا ما اتیه بها قبلت، یا متا ما نشدت، به این عنوان اومدن گفتن، یا مثل صحیح محمد ابن عزافه که متا ما اتیه بها قبلت فقدم منها ما شئت، یا مثل صحیح زراره که اخبار کرد از اینکه پیغمبر خدا 4 رکعت رو مستمرن اینجوری بوده، 4 رکعت از نماز رو قبل از زوال میخوندن. این روایات دلالاتش تمام شد ظاهرا و تقدیم رو برای ما اثبات کرد. چند روایت دیگه هستش که بعضی هاشو اعلام بهش استشهاد میکنن، بعضی هاشو بهشون استشهاد نمیکنن. یکیش روایت ابوالبختریه. روایت ابوالبختری سندش اینه، محمد ابن علی ابن الحسین این رو کتاب توحید نقل میکنه، صاحب وسائل آورده، از جعفر ابن علی ابن احمد عن عبدان ابن الفضل. خب این جعفر ابن علی ابن احمد خلاصه مجهوله، عبدان ابن الفضل اینم هیچ اسمی ازش در کتب رجال نیست، مجهول، عن محمد ابن یعقوب الجعفری اینم مجهول. کتاب توحید شیخ صدوق اونجا سر زیاد داره روات مجهول زیاد، یعنی تو کتب فقهی روات فقهی نکه اینا روات فقهی نبودن، این بزرگوارا نیومدن وساقت یا عدم وساقت اینها رو ذکر کنن. بعدم باز دوباره اونم نقل میکنه، محمد ابن یعقوب جعفری از محمد ابن احمد ابن شجاع که اینم مجهول، عن الحسن ابن حماد اینم مجهول، اینم اسمی ازش در کتب رجال نیست، از اسماعیل ابن عبدالجلیل اینم همینجور، عن ابوالبختری، این ابوالبختری فقط شناساست، اونم چیه؟ اونم ضعیفه، تضعیفش کردن، همون وهب ابن وهب قریشیه. وهب ابن وهب معمولا گاهی ذکر میشه، این وهب ابن وهب هم تضعیف شده و با تضعیفی که اون شده و حتی از رجال عامه هم بوده، احتمال میره که این قبلی هم از رجال عامه بوده باشن، بعضیشون احتمال این میره که اینا هم حتی از رجال عامه بودن، این هم عامی بوده، هم نمیتون خلاصه وساقتش هم ثابت نشده. پس بنابراین این روایت کلن از اعتبار ثابته، این روایت و سال به سال دیگه آوردن اگه نیاز نبود، از امام صادق علیه السلام، از ان ابي از امام باقر، في حديث ان امير المؤمنين في صفين نزل فصلى 4 ركعات قبل الزوال. وقتی حضرت خلاصه میره به طرف جنگ میرفتن، پیاده شدن و 4 رکعت رو قبل از زوال خوندن. خب این روایت مضمونش فقط اقامه 4 رکعت قبل از زواله و سندش هم که تمام نیست و به درد نمیخوره. اما روایت بعدی، بله، اما خب نگفته که اینا همه روایت صحیحه، مثلا توی ملای ما دار مدار چیزیم دیگه، بعد یه حجیتی براش می آورد مرحوم صدوق، تو من لایه فرمود همه این روایت که میگم فیما بینی و بین الله حجت، اما تو کتاب توحیدش این رو نفرموده. اگر اگر تعبیر میکرد که اون چه که گفتم حجته، ما بهش عمل میکردیم، اما این تعبیر رو نیورده که هر چی که من دارم ذکر میکنم حجته. این از یک جهت ما وجهی نداریم الان قائل به صحبه، و این همه مجاهیل با یه نفر ضعیف مسلم از اعتبار ثابته. بله
خیلی
شاید اونجا مثلا این 4 رکعات قبل از زوال یعنی دوتا سا، نه 4 رکعتی خوندن، دوتا نوافل خوندن، میخوانیم یه ساقته بعد این ممکنه مثلا عرضم به حضورتون که به خاطر قصد اشعری بود ساحلا به این بچه میخوره. بعد روایت بعدی روایت قاسم ابن ولیده، اینم با سندش رو عرض بکنم. اما این مورد ببینید روایاتی مثل کتاب توحید این روایات نمیتونیم ثابت کنیم، اما مثلا روایات تهذیب رو که الان عرض میکنم این در تهذیبه، اینا فرق داره با جای دیگه. مثل میرزا نعیمی روایت تهذیب رو بهش عمل میکردن، به تمام این موارد روایت تهذیب. یعنی الان سیره های خویی و دیگران و شاگردانشون معمولا به اینه که مناقشه میکنن و روایت رو ثابت میکنن از اعتبار. ما هم تو تهذیب اون حرفی که توی من لا یحضر و تو کافی میزنیم نمیگیم. چرا؟ چون تو من لا یحضر مثل صدوق تصریح میکنه که اینا فتاوی منه و فی ما بین و این الله حجته، یعنی به صحتش اذعان میکنه. مرحوم کلینی هم به صحت روایت کافی اذعان میکنه به اینکه اینا آثار صحیحه یعنی صادق میمه. اما مرحوم شیخ طوسی هم چیز آنی نداره. این نیست که به روایت تهذیب بگه من کلن عمل میکنم، ولو بعضی از اعازم به جهتی روایت تهذیب و حجت میدونن و اونم مثل میرزا نعیمی و اینم وجهی داره، انشاءالله بعد خدمتون عرض میکنم وجهش هم بسیار قویه. ولی که ما اینو عمل الان نمیگیم، این حرفو ما اینو نمیگیم، ولو مثل میرزا نعیمی خیلی قوی هم میدونن وجهش. فقط من اجمالا به یکیش اشاره بکنم، اینه که میفهمن روایات تهذیب از اصول ارباب معنی نوشته شده و دلیل میارن بر حجیت اصول ارباب معنی. یکی از کارهایی که باید الان تو رجال سوره بگه، چون رجال ما متاسفانه بسیار الان هنوز کار داره. یعنی شما وقتی میخواد دمده یه رجالی، من حالا همینجور میگم خدمتون، اما سر اینکه یه روایت حجت هست یا نه گاهی وقتا چند ساعت آدم وقتش باید گرفته بشه. حالا باز یه مقدار بهتر شده کار، الان با بعضی صبر تفحص و اینا بود. مثلا شما نگاه کن، یعنی بعد مثلا این مشایخ و ثقات مثلا جزش هست یا نه، جز رجال مثلا علی ابن ابراهیم قمی هست یا نه، جز رجال صاحب نوادر هست، یه سری توثیقات عامه که اینا مد نظر باید گرفته بشه. بعد باز یه مبانی دیگه هم هست تو کار که من جمله عرض کردم که اونو روش کار نکردن، باز رجال صاحب نوادر رو بعضی در آورده. شما میرید سری نگاه میکن لیست فهرست رجال صاحب نوادر رو علی ابن ابراهیم و مثلا کامل و زیارات و چند تا فهرستش نگاه میکنید، میبینید اسم این رجل نیست، خیالتون راحته، یا میبینید هست، میبینید وجه توصیف داره، اینا رو پیدا میکنید. اما بعضی رو کار نکردن، مثل همین مسئله که بعد الان امروز شاید فرصت بشه خدمتون عرض بکنم، شاید مانی امروز نشه بالا جلسه فردا بشه، به نظرم جلسه فردا بخوره. مثل همون مسئله اخبرنا عن جمیع کتبه و روایاته که بهتون عرض کردم، این خیلی مهمه، اینو کار درست نشده توش. یعنی الان یه ضعف یه مبنایی که در حجیت تمامه، شما گاهی وقتا این مبنا رو از دست میدید. یعنی یکی از صاحبان اصول کتابی نوشته که این کتاب رو شیخ طوسی در دست خودش داشته و مثلا فرض بکنید که عرضم به حضورتون که کسی داره ازش نقل میکنه، یا مثلا فرض کنید این کتاب از زمان اصحاب ائمه به دست شیخ طوسی رسیده و سند داره شیخ طوسی، نجاشی سند داره به صاحب اون کتاب، اما الان توی این روایت اونی که طبقه راوی از امام علیه السلام و صاحب اصله، اصلش دست شیخ طوسی بوده. مثلا فرض کنید حالا مثالش که حالا بعدن میاد، حریز کتابش دست شیخ بوده، حریز ابن عبدالله سجستانی، و دست حتی بعد از شیخ هم بوده و اونا سند صحیح به این کتاب داشتن. اما الان تو این روایت شما سند صحیح نمیبینید، میبینید که اینجا مثلا با دوتا مجهود و یه نفر ضعیف و اینا مواجه میشید، میگید روایت حجت نیست. بعد برید اونم کار کنید، دوباره بعد برید بگردید که اون بزرگانی که در طبقات متأخر بودن روایات صاحب این کتاب رو به سند صحیح دیگه ای داشتن یا نداشتن. اخبرنا عن جمیع کتبه و روایاته، یا یه هم چیزی هم داریم یا نداریم، اینا اضافه کنید تو علم رجالتون. اینم یکی از مبانی درست کار نشده اینا، یعنی همه علم رجال خیلی نیکی، بعد بشین اینا رو تازه در بیار.
میشه روایتی باشه که در کتاب
روی
صاحب اصلی نبوده؟
ممکنه
همچین احتمالی باشه. بعضی همه روایاتی که راوی در کتاب ننوشته، بعضی ها رو اصلا جدا کرده، یعنی هر کام که به دست ما رسیده ما نمیفهمیم که واقعا از اون اصلی اون روایتیه که درست هم این راوی نقل شده، مثلا مال فلان کسی مثلا اشعری ها.
حالا اون یه بحث دیگه ای، حالا اون بازی به بار دوباره خدمتون عرض میکنم. مثلا این که بله بعضی وقتا رو رواتی بودن که کتب متعدده داشتن، اما این کتب مثل تهذیب از اون اصول اربعانه نوشته شده، صحبت سر اینه که اینا میگن این از اون کتب معتبره نوشته شده. یعنی این که عرض کردم امروز هم همین صحبتی که مطرح شد الان فهمیدیم تو استنباط، عرض کردم علاوه بر علم رجال علم کتاب شناسی ما میخوان. ببینید کتب یعنی فقط این نیست که شما بفهمید که آقا در فلان مثلا راویش مثلا مشکل داره، در چه کتابی ذکر شده این قضیه. بعضی قضایا نقل میشه از کتب معتبره، این خیلی مهمه. بعضی قضایا از کتب معتبره نوشته میشه. اصول معول و علیه، تعبیری که قدما داشتن این بوده اصول معول و علیه ها. این خلاصه تو ذهنتون باشه، اون اصول معول و علیه ها رو ما باید زنده کنیم. اینم کنار اون بحثای رجالیمون و کتبم باید کار کنیم با اصول معول علیه ها.
اینه که میگن اصل کتاب مورد نظر بوده، یعنی همه مراجعه میکردن، الان هم نسبت کافی همه مراجعه میکنن اصل کتاب، اما تک تک روایاتش این طور نیازم اصلا بررسی سند نداره، همشاگه نیم حرف رو میزنن. این بود معول علیه ها رو اینطوری معنا میکنن.
بله، اما ظاهر مسئله معول علیه ها و معتمد علیه ها این نیست. این چون میخوان مناقشه کنن این حرف رو میزنن، والا خلاف ظاهر دیگه، مثل همونی که میخوان کامل و زیارات مناقشه بکنن، میگن فقط بلاواسطه ها رو میخواسته بگه. این نمیشه، مسلمه ظهور طبیعی اینه که تمام این صفات که تو اینجا ذکر شده. علی حال این چند تا روایت که میخوام ذکر بکنم، حالا اینا مقدمه است، من بس فردا رو بیشتر صحبتش میکنیم ان شاء الله خدا بود. این رو مقدمه میگم، این روایات هم ولو ما تو تهذیب این حرف رو نمیزنیم، الان این روایت ما بهش اعتماد نمی کنیم. به چه جهت؟ به جهتی که دوتا از روابیاش مجهولت. اما مثل آینه آینی که یه شخصیت بزرگی در فقاهت و در علم اصول در ردیفای اول قرار داره، بعد از شما دوستان اینا به هر حال یه قوت خیلی فوق‌العاده‌ای داره، اینا این روایت حجت میدونن. تصریح داره ایشون، عبارتشم تو بحث تاد و تراجی آوردن، تصریح داره که روایات تحریب و استبصار اینا حجت. این روایت الان از روایت تحریبه محمد ابن الحسن، روایتش تحریب
که مرگید همه
این از اصول عرب و معه و از کتب معتمده، تعبیر اینه. حالا بعد دوباره میفرست بله کلش از کتب اربعه و معه، اصول اربعه و معه و اصول معتمده و کمود کتب معتمده میگن نوشته شده. دا اینه
بعضی رفتایی که روایت خودش مجبوره نمیسته این روایت بالا، ولی همین مضمون در کتب روایت صحیح هم برای ما رسیده. همون مضمون رو با یک روایت صحیح دیگر به ما رسید. این روایت از جهت اینکه هم مضمون با روایتی از این معتبر میشه.
ببینید حالا این بحث اگر در مضمون جایستم و این روایت خودش دلیل حجیت نداره، خودش حجیت نیست. مضمونش رو شما حجیتش از راه اون روایت ثابت کردید، این حجیت خودش رو ثابت نکردید.
مضمون به خاطر اون روایت،
یعنی شما اگر بعد خود حجیت این روایت ثابت کنید، اونجا الان شما حجیت رو از راه یک دلیل دیگه ای ثابت کردید و مضمون اون دلیل حجیت شده، نه اینکه این دلیل حجیت بشه. این روایت نه. خب پس سند اینه از احمد ابن محمد ابن عیسی. یه نکته هم عرض بکنم، باز ببینید با توسعه‌ای که بعضی بزرگان در مبنای رجالی رو داشتن، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی هم حتی بعضی از مشایخ الثقات حساب کردن. اینم تو ذهنتون باشه، ما مشایخ الثقات معروفمون 3 نفره، اما چندین نفر هستن که اینا هم بعضن ادعا شده که از مشایخ الثقاتن، من جمله همین احمد ابن محمد ابن عیسی. یعنی اینا رو بعضی با توسعه‌ای که قائل بودن مثلا تو اینجا نتیجه میگرد. یعنی مثلا یک کسی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی با اون حساسیتی که داشته در نقلش که از ضعف ها نقل نشه، وقتی که داره نقل میکنه خود همین رو شما دلیل بر این میتونید بگیرید به نظر این بزرگان که راویم که مرویون انهش از ثقاته. اینجا مرویون ان از احمد ابن محمد ابن ایسا عمار ابن مبارکه، عمار ابن مبارک مجهوله ایلان که از باب نقل. اینم من عرض بکنم، بعضی مثل های بحشت به نقل یک نفر از اجلا انصال احمد ابن محمد ابن ایسا اعتماد میکردن، بعضی از بزرگان بودن گفتن توصیف عملی دو تا بعد بوده باشه تا بیانه تحقق پیدا کنه. بیانه رو ما به معنی گاهی لغوی میگیریم، گاهی وقتا بیانه به معنی مصطلحه. اینا تو مباحث علم رجال خیلی بهش پرداخته نشده متاسفانه به این بحث. یه سری بحثایی که خیلی باید روش کار بشه، مبنای این که وقتی دارید توصیف میکنید میگید فلانی حجته، وساقت داره، وساقت رو تثبیت میکنید و این حجت میشه، مبناش چیه؟ بیانه است. بیانه اگر بوده باشه، شهادت بوده باشه، چه بیانه؟ بیانه مصطلح یا بیانه معنی لغوی؟ بیانه مصطلح دو نفر میخواد. بعضی مثلا خدا رحمت کنه شهاب آبادی اینا نظرشون بیانه مصطلح بود، یعنی میگفتن اگر دو نفر از اجلا یا حتی شاید ثقات هم بگیم از کسی نقل کردن، شما میدونید مثلا حسب ظاهر دارن نقل میکنن، در مسئله دین حکم الله بر شما نقل میکنن، میگفتن اگر دو نفر بشه تمام. بعضی ها میگن که نقل اجلا مثل های بهجت که نظرشون لعله به این میرفت بیانه معنی لغوی رو میگرفتن، یا در با که اینم مبناش همون روایت مسعدت ابن صدقه است که میفرمان اخبار، اینو توی رساله هم دیدین مثلا تو باب مرجع تقلید گاهی وقتا میگن دو نفر باید به شما شهادت بدن. دیدید بعضی از آقایون فقهاتون اول کار میسن و شهادت واحدم بعید نیست که بعید نیستم، یعنی فتوا دارن میدن که اینم معتبر باشه، میگن یه نفر اخبار بکنه از اعلمیت شخصی. این که میگن یک نفر اخبار بکنه از چه بابه؟ اینه که میگن اخبار در موضوعات به یک نفر کافیه. تو باب مثلا بعضی از مسائل باب قضاست که بیانه مصطلح میخوان، در موضوعات یک نفر اخبار بکنه کافیه. تو باب رجال میفهمن اخبار اگر زمینی بوده باشم اخباره، یعنی اخبار داره میکنه ازش، میگه من حدیث دارم برای نقل میکنم، حدیث احکام الله دارم نقل میکنم از فلانی برای شما. اگر در بابی بوده باشه که این در مقام بیان احکام دین بوده باشه، اخبارش اخبار زمینی به دلالت التزامی از وساقت این شخص به حساب میشه، میشه اخبار از موضوعات.
وساقت موضوع
بله؟ وساقت، وساقت از موضوعات، یعنی این شخص صفت وسوق در وجودش هست، این میشه اخبار از موضوعات، حکم نیست. وساقت موضوعه و در موضوعات اخبار شخص واحد کافیه. اینا رو من دارم مبانیشو عرض میکنم خدمتون، چون میگم تو علم رجال اینا رو بازم نشستن بعضی درست منقه صحبت بکنن، اما تو مقام عمل شما لحظه به لحظه به اینو محتاجین. اگر این مبنا رو هم تمام دونستین، باز این روایت خیلی حجت میشه با توجه به این مبنا که شما این رو بگی، الا اینکه اثبات میخواد. این مقدار یه نکته فقط بگم، ولو خیلی قویه، این که هر جا احمد ابن محمد ابن عیسی داره نقل میکنه از کسی به این عنوانه که این روایت این اثباتشه، مقدار اگر ثابت بشه تمام، داره نقل میکنه به این معناست که داره اخبار میکنه از وساقتش، این یه مقدار بحث داره توش. چرا؟ چون عرض کردم گاهی وقتا اسانید متعدد بوده، وقتی که اسانید در یه مسئله متعدد بوده باشه، بعضی وقتا اینو سید بهرام داره، بعضی وقتا روایت رو مسند می آوردن اینها که بگن روایت شیعه مسنده، سندهای دیگه هم داشته، یقین به صحت روایت از جهات دیگه داشتن. ببینید اینو خیلی دقت کنید، ما این مبنا رو که بهش عمل نمی کنیم تو تهذیب یا مطلق که بگیم هر وقت یه صدای نقل کرد، این فرق میکنه. گاهی وقتا قرائن بر صحت داشتن روایت رو نقل میکردن، قرائن بر صحت داشتن روایت رو نقل میکردن. انسان ها تو دو مقامن، اینو حالا من از فقه عقب نخوام بمونیم، اما این رجالش تو این قسمتش خیلی لازمه. ببینید افراد دو جورن. یه وقتی که شما از حالش، از شخصیتش میفهمی که اگر از کسی نقل کرد داره رو اون شخص حساب میکنه، یعنی خودش هم میفهمه که اگر من از فلانی نقل کردم بعد اینو میگن تو از اون نقل کردی، یعنی مردم بهش اعتماد میکنن به نقل اون. مثلا الان یک شخصیت مرجع تقلیدی بیاد یه حکایتی که میخواد نقل کنه از این شخص نقل کنه، شما میگید این شخص خیلی معلوم میشه که معتبر بوده که این از اون نقل کرد، اینو این حساب برش باز میکنید. اما یه وقتی کسی تو این مقام نیست، تو این مقامی که ازش روایت میخواد، تو این مقام بزرگی و جلالت قرار نگرفته، روایت میخواد، این عنوان روایت سعی براتون نقل میکنه، یه سندم براش میاره. ببینید چقدر فرق کاره، شخص تا شخص فرق میکنه. یه کسی در جلالت به درجه یه که اگر برای کسی حرف نقل کرد حساب میکنن، میگن تو از این نقل کردی. اگر اینجور بوده باشه شما استفاده به ساقط میکنید. مشایخ و سواد ما کسایی هم که این سه نفر مثل ابن ابی عمیر، مثل صفوان، مثل بزنطی، ابی نصر بزنطی، اینا در یک همچه درجه بودن. در چندین نفر یعنی غیر اینا چهار نفر دیگه هم هست که قویان بحثه که اینا هم جزء مشایخ استقاط باشن، که مورد بحث یکشون حضرت ابن محمد بن اساس. حالا من دیگه وارد این بحث نمیشم، ما الان نمیگیم ایشون بس از اجلا هست، اما اینکه در مقام این بوده باشه که تا نقل میکنه حتما بگیم این شخص هم موثقه، اینو ما الان نمیگیم. نمیگیم، رد نمیکنم به اون معنا و اثبات میخواد که اطمینان کنید. شما در حجیت اطمینان باید بکنید که اخبار روایتی که کرد، این که داره حدیث میکنه، این اخبار از چیه؟ اخبار از وساقت اون مرویان ان هم هست. اینو باید اطمینان کنید، یعنی اخبار برای شما قطعی بشه تا بشه مصداق اخبار در موضوعات، بشه حجت. خبر واحد در موضوعات حجته. یک شخص جلیل القدر اگر در این مقام بوده باشه که اخبارش اخبار از وساقت بشه، حجت تمامه، اینو مطمئن. اما این که ایشون در این حد هست و حالش و شخصیتش اینجور بوده که اخبارش به معنی اخبار او از وساقته، این مورد بحثه. در مورد هر کسی ما اینو نمیتونیم ادعا بکنیم، باید به اطمینان برسیم که این اخبار تحقق پیدا کرد. حالا پس بنابراین میخوام اینو عرض بکنم، یعنی اینایی که روایت که ما داریم میخونیم لااقل مؤید هست. روایت چیه؟ از عمار ابن مبارک، از ظریف ابن ناصح، ظریف ابن ناصح از ثقات امامی است، از قاسم ابن ولید غسانی که اونم باز دوباره حسب ظاهر از مجاهیده، از امام صادق علیه السلام قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل فی کم هی، اینا در چه مقداری هستن؟ این صلاة نهار که صلاة نوافلن. ببینید ما یه نوافل شب داریم، یه نوافل روز. نوافل شبمون منظور همون 11 رکعت، بعضی وقتا اون اشاره هم جزء نوافل دو رکعت، اون دو رکعت نشسته اشاره هم حتی تعبیر نوافل شب میکنه. اما نوافل شب ما اون 11 رکعته. این نوافل روز مراد وقتی میگن صلات و نوافل یعنی رکعات نوافل ظهر عصر، اینا رو تعبیر میکنن به صلات نوافل نهاریه. اینا تو روز اینا رو باید بخونید دیگه. نوافل روز شما این 16 رکعته. این سوال شده اینا تعدادش چی؟ حضرت فرمودن 16 فی ای ساعات النهار شئت ان تصلی ها صلیت ها. ببینید حضرت چقدر سریع دارن صحبت میفرمند، میفرمند 16 رکعت تو هر ساعتی از روز خواستی بخون. ببینید محدوده رو اولا مشخص کردن، تو روز باید خونده بشه، اما تو هر ساعتش که دلت خواست. فی ای ساعت نهار شئت ان تصلی ها صلیت ها، آزادی شما هر ساعتی که دلتون خواست. الا انک اذا صلیت ها فی مواقیت ها افضل، تو وقتش بخونی افضله. ببینید حضرت چطور توصیه دارن میدن. این روایت که مثل میرزا اینانی به این اعتماد باید بکنه، روایتی که
روایت متنش یکی دیگه که مثلا آدم میگه اون زمان که مشخص بوده دیگه، واقعا فرات مثلا در واقع چند تا بوده همه میگه استنید
نه این دونه در هم بزن
زمان
نهازا بعد فی زمان نهازا که اینقدر ارتباطات زیاد شده کتاب تو همه خونها پیدا میشه اون زمان ها گاهی وقتا همین الان برید تو دهات یا وقت نگاه میکنید تو یه ده یه دونه رساله هم بعضا پیدا نمیشه بگی یه طلبی آورده باشه اینجا اون میگه من از جدم رساله های بروژه داشتم اینجوریه کتاب دستشون نیست ارتباط با عالم ندارن چه برسه به اون زمان الانم تو اینجوری نیست چه برسه به اون زمان بعدم از دهات از جاهای مختلف مردم می اومدن پیش حضرت بودن گاهی اینقدر مسائل بدوی میپرسن خلاص این مسئله 100% اینقدر مسائل بدوی میپرسن چیزا اولیه رو مونده بودن چه برسه به نوافل همین الان مردم با این همه چیزا که اومده میپرسن نماز شب چند رکعته نه خب همین اینم همون بابه پس علا ایه حال اون زمان هم دغدغه نداشتن هم ارتباطات ضعیف بوده اونم تو مساجد هستن ببینید تو شیعه مسلم بدونید به هر حال تو شیعه این دیگه مشخص چون اون موقع اصلا شیعه آزاد هم نبوده یعنی اصلا امکانی مطالب که میفرمایید الان هست اون زمان نبوده اصلا شیعه مساجد خیلی جا نداشت همش مساجد اهل سنت بودن اصلا قضیه فرق میکرده الان خیلی جلو در رفتیم اما اینجوریه به قول شما تقریبا نیست روایت بعدی مرسله اما پس این روایت دلالتش خیلی قوی بود یعنی بهترین دلالت تو میونه روایات این روایت قاسم ابن بدی بود
قبلیت و بعدیت چیزی نگفت
نه دیگه اصلا فرق نیست گفتن ای ساعتی از ساعت نهار
قبل از نماز ظهر باید نوافل ظهر خونده بشه به روایت دیگه ولی نفر نماز ظهر خون یا این که
به چه نیت خونده بشه در واقع بعد نه ببین حالا اون یه بحث جدایی ببین اصلا الان ما الان وارد بحث قبلی نمیشیم ببینید الان بحث اینه در هر ساعتی از ساعات روز خواستید این نماز نافله رو بخونید میتونید جایزه اونو من خدمتون عرض کردم تو بحث نوافل تأخیرشون هم مسلم جایز بود منتها ما نمیدونستیم بگیم ادای یا قضایه اما تقدیمشون بر اذان ظهر رو به مشهور فقها میگفتن مشروع نیست جایز نیست این روایت داریم که 100% جایز دلالتش هم کاملا سری در هر یکی از ساعات نهار شما میخواید انجام بدید الا اینکه تو مواقیتش افضله این روایت دلالتش فوق العاده قویه نه آره ناینی باز قول بعدی رو میگن حالا میگم چرا اما مبناش پیش میرزا ناینی و پیش خیلی از فقها مبنای این روایت حجت مثل آقای بهجت این روایت براش حجت بود منظوری که مثل آقای بهجت این روایت براش حجت بود اما ما حالا اینکه نمیگیم به خاطر جهتیه مرسله علی ابن حکم
محمد
نه خیر نه دیگه فی ای سو نه دیگه نه 100% حالا بعدا روایت دیگر هم میخونیم بله احسن نه این دیگه 100% یعنی نهار میخونیم حالا مفصل بله اصلا میخونیم صدر نهار خیلی روایت تعبیده من یه ذره بس که میره جلو شما میبینید روایتشو یعنی از بعد از بسیار طلوع فجر طلوع شمس 100% نهار توقف پیدا میکنه صدر نهار هم مثلا ساعت مثل 7 و 8 و اینا صدر نهاره 7 و 8 و 9 اینا نه 100% حالا به هر حال این دیگه مطلب 100% یعنی روایت اینو دلالت داره یعنی اصلا تعبیر کردن اما حالا بعد میرسیم روایتشو میخونیم این فهم شما الان روایتشو میرسیم میخونیم حالا اینن میبینید روایتشو روایت مرسل علی ابن حکم محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حکم ان بعض از اصحابه اینجا باز اینجا روایت از شیخ طوسی تو تهذیب از باب ارسال این روایت میگن حجت نیست باز اگر گفتید شأن علی ابن حکم اینه که از ثقات نقل بکنه یا روایت صحیح حجت میشم خب این یه مقدار برای ما هم زور برمیداره که این حرف رو بخوایم بزنیم یعنی اثباتش دلیل قوی میخواد لذا ما تو تهذیب این حرف رو نمیزنیم دلیل بعد اخبار از وثاقت ثابت شدن میخواد ان ابی عبدالله احسان قال قال علی صلات النهار 16 رکعه این نهار شد این این نهار شد رو تفسیر میکنن هر موقع این روز که خواستی این شعت فی اولی و این شعت فی وسطی و این شعت فی آخری دیگه حضرت میخوان دیگه بفهمن دیگه خیال جمع باشه بابا اول روزم میخوای بخونی بخون اینم از مرسل علی ببین دلالت تمام روایت بعدی روایت
نهار داره
بله نه نهار 100% تو روایت ببینید لیل و نهار از بعد طلوع شمس قطعا نهاره، یعنی اینی که من دارم عرض میکنم نه اینکه یه روایت ده ها تا روایت اینجوری بله، یعنی صحبت سر اینه که قبل طلوع شمس نهار شده یا نه، اما بعد طلوع شمس تو روایت دیگه این قطعا جز مصادیق نهار هست. یعنی میخونیم مواردش رو، من تو روایت میخونیم که شما میبینید الان میرسه تو بحث فردامون انشالله که روایت مربوط به روز جمعه است، من تمام روایاتش رو دستبندی کردم، همه اقوالش رو که شما پیدا نمیکنید مثلا خیلی، اما همه اینا رو آوردم اونجا میبینید مفصل روایت شو دارد. روایت عبدالله علی ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن، اینم از مشکلات ماست. عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، همین حضرت علی ابن جعفر که دوتا نقل داریم، یکی این که در گلزار هستن، نقل دیگه ای که در مدینه در محل اوریس، ان علی ابن جعفر اوریسی، سادات اوریس از نقل ایشون هست. بله حالا اون مشهور نیست به علی ابن جعفر، اما اینی که بوده از قدیم این بوده که حضرت علی ابن جعفر یا در قم هستن یا در علایی، حال هر دوش از جهت اورایز رو قبول دارن به حاله، چون گن اونجا تو زندان بودن، ولی کن دیگه حالا به هر حال اینم یه شواهد صدقی داره، بعضیا یه بیانات خیلی فوق‌العاده‌ای دارن تو این زمینم که اینجا خود حضرت علی بن جعفر هستن، به قول یه بزرگواری بودن که
فرزندان شهردار مدینه وقتی این قبل علی ابن جعفر
و خدایی
مدینه که
کندن
بدن
شریفشون
سالم
بود،
اعتراض دادن به
بلندی در میکنن بله بعید نیست. ولی علا این که مثلا توی در این حال که اونجا بوده اینجا هم محضورشون حس میشه، به قول یه بند خدای بزرگواری بود شخصی بود، اما های بهجتیشونه که میدید بلند میشد، حتی وقتی برای مرد مثلا بعضی از این بزرگان می اومدن ایشون تکون نمیخورد، ایشون که میدید از جا بلند میشد، ایشون این بزرگوار میگفت، خیلی روحانی هم نبود اما بزرگوار بود، میرفت دیدنشون های بهجت تو مشهد، ایشون میگفت، میگفتش که مثلا هست شما در نظر بگیرید همین که مکان به اسم ایشون هست حضور پیدا میکنن تو امامزاده ها، بعض وقتا ما توجه نداریم، فکر مثلا حتی خود حضرت بدنش اینجا نیست، به اسم ایشون این که بدن شده یه نکته هایی داره، یه اسرار داره، گفتن خودشون حضور پیدا میکنن و لذا بعضن اشخاصی رفتن تو این مکان امامزاده، تو مکان امامزاده مشهودم شدن، با اینکه مثلا حسب ظاهرشون دید که این امامزاده اشتباه شده، مثلا یکی دیگه از سادات بوده، بعد اونایی که اومدن اسم رو بررسی کردن مثلا این علی ابن جعفر، مثلا علی ابن جعفر مثلا از اولاد حضرت موسی ابن جعفر، مثلا با اون علی ابن جعفر ممکن است، اما خودم هم علی ابن جعفری که مثلا علی ابن جعفر امام صادق علیه السلام مثلا فهمیدن حضور پیدا میکنن اینجا، این حضورشون به حال احاطه
است.
بله
بله
این اشتباه، این چیز باعث اشتباه که علی ها، این عبدالله ابن حسن نوه از جدش علی ابن جعفر از ان اخی موسی ابن جعفر داره نقل میکنه از حضرت موسی ابن جعفر، این عبدالله ابن الحسن خودش از اجلا، از یعنی جلالت نسب و شأن و شرفشون همه چی ثابت، تو کتب رجال توصیف نسبت بهشون نرسید، لذا میگن این روایت روایت قرب الاسناد هم هست، کتاب هم کتاب معتبر روایت قرب الاسناد، اما خصوص عبدالله ابن حسن هم از اشخاصی که از رواته، یعنی پیداست، یعنی که انهو بعضی ها ممکنه تا نگاه میکنن اطمینان به حجتش هم دارن، اطمینان به وثاقتش دارن، یعنی شخص بزرگی بود از بزرگان طائفه، اما چون اسمش به عنوان ثقه ذکر نشده میگن این روایت معتبر نیست و الا جلالت نسب به حسب اینا هست، اما لم یتعدد از کتب رجال روایتش مجهول حساب شده، این اندل اصحاب، منم فقط اینو که نشتم اندل اصحاب به خاطر اینکه گاهی وقتا انسان اطمینان به عدالت هم داره، اطمینان به وثاقت هم داره، شخص شخص بزرگی بود، از بزرگان بوده، اما طبق قواعد علم رجال آقایون دارن میگن روایت مجهول، حالا خدا رحمت کنه بله بله مسائل داشته، حالا اون ظاهرا الان نیست کتابش، نیست الان ما دسترسی نداریم. ببینید اینه، خدا رحمت کنه بچه‌ها، فهمیدن گاهی روایت گاهی اوقاتی که میدیدن میفهمیدن که یقین داره مثلا امام معصوم صادر شده، این تعبیرشون این بود، میفهمیدن که لحن امام معصوم میشناسیم، یقین هم داریم از امام. حالا مثلا طبق ضوابط به قول شاهبادی میگفتن که میرزای شیرازی از میرزا نقل کردن، گفتن گاهی میگفت یقین داریم حکم الله اینه، مستندش رو برید نگاه کنید، یعنی این نیست که از مستند به حکم الله رسیده. گاهی وقتا تو روایت هم همین جوره، یقین داریم به روایت، یقین داریم به وثاقت ایشون، تو کتب رجال هم اسمی از وثاقتش نیامده دیگه، به هر حال از جهت قواعد رجالی ذکر نشده، ذکر ازش نشده که شما بخواید وثاقت رو بگید. بله بود جهت میگم که آقای فتح بهجت مکرر میفهمدن مثلا روایت رو میبینیم از لحن امام معصوم میشنسیم که کلام امام معصومه، از لحن امام تعبیر خودشون بود میفهمدن، ما از لحن روایت میشناسیم، لحن امام خودمون رو میشناسیم، لحنشون رو میشناسیم، میفهمیم که
لحن امام رو
بله این به هر حال یه چیزیه، یه نکته یه تو به ثابت افرادم هست، اما گاهی وقت آدم میبینه به هر حال اسم تو کتب رجال ذکر نشده، ما اینو تعبیر که عرض کردم نه از بابی که وقت بخوایم بگیم حجت نیست. علی ای حال این روایت هم مضمونش نوافل و کم صدقات و کم فقط دموها انا شئتم، این روایت هم دلالتش بر این قول تمامه. قول سوم اگر دیرتون شده دیگه من فردا میکنم. صلی الله علیه و سلم.